سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی شرح فرازهایی از دعای ابو حمزه صومالی، جلسه هشتم.
السلام علی علی امیر المؤمنین، السلام علی صدیقه الشهیده، السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین، السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین، السلام علی جعفر ابن محمد الصادق، السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم، السلام علی علی ابن موسی الرضا، السلام علی محمد ابن علی الجواد، السلام علی علی ابن محمد الهادی، السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری، السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المحمد.
اللهم صل على محمد.
قال السجاد علیه الصلاة والسلام و اینی بالبکاء على نفسی فقد افنیت بالتسویف والآمال عمری وقد نزلت منزلة الآیسین من خیری فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری. این سلامی که ابتدای صحبت بنده عرض میکنم، اونی که در وارد شده سلام بر حضرت زهرا در اون نیست. چرا من میخونم سلام بر حضرت زهرا رو هم میدم؟ خیلی روشنه، این سلام رو حضرت زهرا میداده بعد از نماز. چون حضرت زهرا این سلام رو میدادن، به منابع مراجعه کنید، لذا خودشون به خودشون سلام نمیدادن، به 13 معصوم دیگه سلام میدن. وقتی ما میخوام بیان کنیم اون تیکر و رجاعن از باب عرض ادب که این معصوم با بقیه یکسانه به ایشون هم سلام میدیم. سوالات دیگری است که حالا به مناسبت جواب خواهم داد. ادامه بحث مسئله رم اجازه بدید به اندازه 2 دقیقه اشاره کنم وارد این بحث بشیم. عرض کردم که آب کر، آب جاری، آب باران، آب چاه مطهر است، یعنی پاک کننده است، ولی آب مضاف پاک کننده نیست ولو به اندازه کر یا جاری باشه. آب غلیل پاک کننده است با شرایطی که قبلا عرض کردم که اگر آب غلیل به نجسی برخورد کرد نجس می شود، اگر بخواهد نجاست رو از بین ببرد به گونه ای روی نجاست بریزیم که نجاست محو بشه و آب غلیلی که بعد از او ریخته میشه اون مکان رو تطهیر کنه، و اگر نجاساتی مثل خون یا سایر نجاسات به بدن ما اصابت کرده با آب کر بخواهیم شستشو بدیم، در این دستشویی ها چون شیلنگ داره یا شیر رو باز میکنی تو دستشویی برای وضو گرفتن به آب شهر متصل است، حکم آب جاری از نظر فقها نداره، ولی حکم آب کر را دارن چون متصل به مخزن بسیار بزرگی است. اگر دست ما خونی باشد، مادامی که خون نرفته دست و زیر شیر گرفتیم این شستشو میده، بعد میایم با پنبهی دستمال کاغذی پارچه سفیدی روی این زخم میذاریم برمیداریم، میبینیم رنگ داره، این دست هنوز نجسه، این پاک نشده است. و اگر بعد از این حالت خشکش کردیم، محو شد، وضو گرفتیم، این وضوع ما درست نیست چون دست نجسته. باید موقعی که آب میکشید مطمئن بشید خونش بند اومده. لذا گاهی بعضی ها کنار دستشویی‌هاشون یه ظرف زاج دارن. زاج این خاصیت رو داره جایی که خون اومده یه مقدار بهش بکشید خونو بند میاره. زیر شیر بگیرید بیاید بیرون، بعد با دستمالی چیزی روش بگیرید مطمئن بشید دست خون نداره. چرا؟ چون کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر شیء اصلش بر طهارته مگر این که شما علم پیدا کنید که نجس شده. بعد از اون که نجس شد یقین دارید نجسه، باید یقین پیدا کنید که پاک شده. تا یقین به پاکیش پیدا نکنید حکم پاکی نمیتونید بهش بدید. پس وقتی دست شما خونی شده یقین دارید که نجسه، یا به نجاست دیگه برخورد کرده یقین دارید که نجسه، زیر شیر آب گرفتید باید یقین کنید که نجاست رفته. وقتی نجاست نرفته که حکم طهارت نمیتونید بکنید. نجاست رفت، تموم شد، خون نداره، حالا بگیرید این دست رو زیر شیر بیارید بیرون پاکه، بعد وضوتون رو بگیرید یا حکم طهارت نسبت به بقیه شؤون بکنید. لباس و بدن و غیره هم احکامی داره که انشالله عرض خواهم کرد. یه صلوات عنایت بفرمایید. و اینی بالبکاء علی نفسی، قسمتی از دعای ابی حمزه، یاری کن مرا، اعانت کن مرا، کمک کن مرا. مخاطب کیه؟ خدا. دعاست، داره با خدا حرف میزنه. ای خدا تو منو کمک کن، یاری کن، بل بکا به گریه کردن، علا نفسی بر نفسم. یک، مگه گریه چیه؟ شما وقتی از یک بزرگی چیزی درخواست میکنید، یا درخواست شما غلط است، اون بزرگ به شما جواب میده اگه از من چیزی میخوای، مثل فرض کنید اولاد از پدر مادر چیزی بخواد که پدر مادر یقین داشته باشه غلطه، شاگرد از استاد چیزی بخواد استاد یقین داشته باشه که این غلطه، یا فرد مثلا نیازمند به کمک مالی از شخصی که توان مالی دارد درخواست کمک مالی بکند، ولی توانمند یقین داره که این کمک مالی او رو بیچاره میکنه، او رو به نابودی میکشونه، اینجا اجابت نمیشه بلکه جوری تفهیم میشه. اما اگر سوال کننده مثل امام معصومه که داره به ما یاد میده شما اگه از خدا میخواید درخواست کنید چه بخواید، امام سجاد داره از خدا میخواد و اعنی بالبکا، یاری، مدد، اعانت، معاونت برای من داشته باش بر گریه. پس نشون میده گریه، بکا یک امر مفید ارزنده است که امام سجاد در دعای ابی حمزه در ماه رمضان در دل شب در اون فرصت‌های ارزنده رابطه با خدا داره از خدا میخواد. در دعای کمیلم میخونیم و سلاح و هل بکا، سلاح این فرد، پس یه اسلحه هست، اسلحه، سلاح یک عاملیست که انسان را از شر دشمنان در امان نگه میداره. بکا را در زبان دعا، این دعای ابی حمزه رو با دعای کمیل کنار هم بگذاریم، یک اسلحه معرفی کرده. شما اگر در یک جنگل خطرناک در یک بیابانی که حیوانات وحشی ممکنه به شما حمله ور بشه سلاح برمیدارید برای دفاع، حتی حمله اگر نخواهید بکنی ولی نیاز به دفاع باشد این سلاح رو برمیدارید که در مقابل اون موجود خطرناکی که میخواهد شما را از بین ببرد یا صدمه‌ای به شما وارد کند اسلحه داشته باشید. گریه را امیرالمؤمنین میفرمایند سلاح یک مؤمن است، سلاح اسلحه است. و امام سجاد در دعای ابی حمزه از خدا میخواهد مرا یاری کن که این اسلحه رو به دست بیارم. فرض بفرمایید بنده الان میخوام برم توی بیابانی، یقین دارم بی اسلحه نمیشه، خودم هم ممکنه قدرت تهیه اسلحه را نداشته باشم، لذا کسانی که توان دارن منو یاری کنن، مدد بدن، میرم سراغ اونها، میگم آقا محبت کنید، کمکم کنید، یاریم کنید، یه اسلحه من تهیه کنم، چون دارم میرم جایی که اونجا بی اسلحه خطرناکه. امام سجاد از خدا کمک میطلبه و اعنی، یاری کن مرا، بل بکا، به این که یک همچو قدرتی رو به دست بیارم. پس معلومه این قدرت به نام گریه خیلی میتونه مؤثر باشه. چرا گریه اصل هست؟ و چرا گریه یک سلاح به درد بخوره و چرا امام سجاد از خدا میخواد کمکم کنین اسلحه رو من به دست بیارم و در جامعه ما به شکل‌های مختلفی در این سال‌های اخیر تحت عنوان نوعی شناخت مذهبی، نوعی تفکر دینی با گریه مخالفت میشه. اگر گریه منفی رو بگیم، هر امر منفی بده، هر امر منفی، علم منفی هم بده، خب باش مخالفت کنید. کسی نمیگه قدرت منفی هم بده، ثروت منفی هم بده، عمر منفی هم بده. عمر منفی خوبه؟ بنده 80 سال عمر کنم ولی تمام 80 سال گناه کنم، 80 نه قدرت داشته باشم کلی پول به دست بیارم ولی با پول گناه، فساد، فحشا، بی‌عفتی و آلودگی‌های دیگه پیدا کنم، آیا ثروت بد است یا برای من این ثروت منفیه؟ عمر بد است یا برای من این عمر بده؟ قدرت چه بسا افرادی تا قدرت پیدا می‌کنن تا یه مقدار وضع مالیشون عوض میشه از این رو به اون رو میشن، نیست؟ اصل قدرت و ثروت که بد نیست، برای این فرد منفیه. پیغمبر فرمودن ینبغی، سزاوار است للمؤمنه، برای یک مؤمن، ان یجتنب، اجتناب کند، بپرهیزد، من سکر المال و سکر العلم و سکر القدره و سکر الشباب و سکر الخمر. مستی خمر معلومه، سکر یعنی مستی، سکر شراب، کسی که شراب میخورد عقلش از کار میفته، وقتی عقلش از کار افتاد کار یک موجود غیر عاقل معلومه چگونه است. پیغمبر میفرماید سزاوار است که یک مؤمن، ینبغی للمؤمن، در بعضی نسخ داره للمسلم، یک مسلمان یا یک مؤمن، یجتنب، اجتناب کند، دور بیس ان یجتنب، اجتناب کند، فاصله بگیرد. سکر خمر رو که آخری گفته معلومه، وقتی شراب میخوره چی حالیش نیست، اما علم، سکر العلم، سکر القدره، سکر شباب، سکر المال، جوانی مستی داره، مال گاهی مستی میاره، علم گاهی مستی میاره، قدرت گاهی مستی میاره، در اثر اون مستی نمیدونه چیکار داره میکنه. خب حالا اگر علم مستی میآورد ما بگیم علم بده؟ علم بد نیست، باید توجه داشته باشیم که اون مستیشو ازش بپرهیزیم. حالا اگر گریه منفی داریم، خب گریه منفی بده ولی گریه مثبت بده. من خیلی وقتا نوشته هایی که به دستم میاد، این رو مخصوصا امیدوارم اونهایی که این سوالات کردن باشن امشب و بشنون، چرا شما انقدر تو جلستون خودت گاهی گریه میکنی و وادار میکنی مردم گریه کنن، یه مقدارم مجلس رو شادترش کنی؟ عرض کردم بله، هر چیزی در جای خودش قبول دارم، ولی اثری که گریه، این سلاح در دور کردن چه دشمن؟ دشمن نفس، دشمن قلب، دشمن قساوت قلب، بدترین دشمنه قساوت قلب. این شباییست که ما بیایم دلمونو نرم کنیم، دلمونو خاضه کنیم. آقا چه دردی از این بدتر؟ انسان در مقابل منطق شنوایی نداشته باشه، در مقابل موعظه پذیرایی نداشته باشه، در مقابل حرف حق خضوع نشون نده. افراد نسبت به این جور، خدا نیاره یه وقت مبتلا به یه همچه مشکلاتی بشید، به هر شکلی میخواید حق رو به کسی تفهیم کنید، میگه نه. قرآن کریم میگه آدم در واقع به این افراد چی بگه؟ و ازا خاطبهم الجاهلون قالو سلام، هیچ کار کنم دیگه. میگه حالا درد دل مولا فداش بشه، انشالله عمری بود، فردا شب، شب 21، دردی که امیرالمؤمنین گرفتار بود تو جامعه عصر خودش، کاری کرده بودن که این مردم نسبت به اصل امیر هیچ پذیرش نشون نمیدادن، که حضرت میگه ولم کنید، دست از سرم بردارید، بذارید برم یه گوشه بشینم. بعد که میره یه گوشه میشینه، دوباره میان سراغ حضرت، که حضرت میفرماید دعونی ولتم، ولم کنید دیگه، چی میخواد؟ لا رأی لمن لا یطاع. وقتی کسی حرفش گوش نمیکنید، پذیرش نشون نمیدی، چرا؟ برای اینکه مانع هوای نفس، مانع قساوت قلب، گناه قساوت قلب میاره. آلودگی نسبت به احکام پروردگار دل رو تیره میکنه، انس با بدان و رفت آمد با نابابان و نااهلان، اینا رو من نمیگم، همه رو از دعای ابی حمزه براتون میخونم. نگید این تراوش ذهن شماست. اولا این بیان معصومه، انشاءالله در ادامه همین چند شبی که میخوام بحث کنیم همه اینایی که الان بعد ادعا کردم از فرمایش امام سجاد برای شما میخونم. اما در این حال آخه اینا تجربی هم هست، آدم وقتی تجربه میکنه، مثلا بنده پزشک نیستم که از نظر علمی پزشکی بدانم سرکه در زکام چه تأثیری داره، ولی من تجربه کردم، هر وقت سرما میخورم یک کمی سرکه بخورم حالم بد میشه، پس میتونم بگم به عنوان یک پزشک نظر نمیدم عالمانه، ولی خودم میدونم که سرکه بیچاره میکنه برای یه فردی که مثلا چنین چنان باشه. بابا هر کسی در زندگی میدونه وقتی وارد چند تا گناه شد توفیق عبادت از او سلب میشه، وقتی یه مقدار با گناهکارا نشست دل دیگه پذیرش حرف حق رو از دست میده. لذا امام سجاد با اون عظمت میگه اعنی بالبکا، خدایا کمک کن من گریه کنم. خب حالا کمک کن گریه کنم، خوب دقت کنید، گریه پیاز برداریم یه مقدار جلو چشم من عشق بریزه. آقا دیشب سحر من داشتم پیاز بوس میکندم آهای عشق ریختم، این گریه است؟ نه، گریه چیه؟ دل باید به درد بیاد، وقتی دل به درد میاد چشمم عشق میریزه، حال گریم به انسان درس میده. دل کی به درد میاد؟ همونطوری که جسم کی به درد میاد؟ وقتی یک فشاری به جسم وارد شد جسم درد میگیره، یه فشاری باید به دل آدم بیاد تا دل درد بگیره. فشاری که به دل میاد چیه؟ انسان توجه داشته باشه، ماه رمضان اومد و رفت، چه تغییری کردم؟ چی یاد گرفتم؟ چی فهمیدم؟ چه ارتباطی با خدا پیدا کردم؟ اگر عید فطرم اومد من با قبل از ماه مبارک فرقی نکرده باشم، آیا این دلی که میخواد ارزش‌ها را بفهمه به درد میاد یا نه؟ وقتی به درد اومد گریهش میگیری یا نه؟ خیلی مثال من بچگانه است، شاگرد رو میبری مدرسه کارنامه‌شو بگیره، کلاس اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، تا کارنامه‌شو میدن صفر 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 صفر، یه دفعه میزنی زیر گریه. چرا؟ چون دل به درد اومده نسبت به اون امر. اگر ما با خدای خود خلوت کنیم در این ماه مبارک، دل شب بعد افطار یک فرصت تنهایی، خودمون رو محک بزنیم، نمره ما چنده در پیش خدا؟ الانسان و علی نفسهی بصیره. وقتی من ماه رمضان حسادت هام، تکبرم، منیتم، غیبتم، بدخواهی هایم هیچ تغییر نکرد، سر جای خودشه، پس نمره من در پیشگاه خدا میشه چی؟ میشه صفر. وقتی نمره من صفر بود دل باید به درد بیاد، وقتی دل درد آمد و چشم به عشق مینشینه، خدایا کمکم کن برای گریه، یعنی یاری رو به من بده که دلم متوجه این مطالب بشه. بعد خود حضرت در ادامه این رو مشخص میکنن. این بیان کلی بود من عرض کردم. بالبکاء علی نفسی فقد افنیتو، همانا فانی کردم، تباه کردم، از دست دادم عمری که آخرش میاد، به تصویف و آمال. اینجوری بخونم که ترجمهش راحت تر میشه، ولی این عبارت اینه، فقد افنیتو، فنا کردم، تباه کردم، از دست دادم، به تصویفه ول آماله عمری، عمرم رو فنا کردم به، با چی؟ صوفه بر سر فعل مضارع در بیاد چی رو میرسونه؟ آینده دور رو. سین در بیاد آینده نزدیک رو. تصویف باب تفعیل از کلمه صوفه است، باب تفعیلم متابعه رو میرسونه، یعنی پذیرش دوراندازی. صوفه دور دیگه، تصویف پذیرش دوراندازی، یعنی این حالتی که تو خودم دارم هی میگم حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، یعنی آقا این کار خیر رو بکن بعد. صوفه تصویف، پذیرش عقب انداختن، آقا توبه کن باشه حالا که وقت داریم، آقا دین مردم رو ادا کن میگه باشه بعد، آقا اگه دل مردم شکستی برو رضایت ازشون بگیر باشه بعد، تصویف عقب انداختن، آمال آرزوها، یه امیدهای طول درازی که انسان تو ذهن خودش برای خودش درست میکنه. نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود اون چه که من بیشتر از هرچه برای امت برای مردم میترسم این است، اتباع الهوا و طول العمل. تبعیت از هوای نفس، اما این طول العمل با آمال که اینجا مطرحه، یعنی انسان بیاد پیش خودش وای از این گول زدن نفس، وای از این فریب دادن نفس، گریه کنم برای نفسم، نفسی که به من میگه حالا که وقت داری. چه دلیل داره وقت داری آقا؟ مگه جوون نمیمیره؟ مگه پیر نمیمیره؟ مگه زن مرد تو مرگ حساب داره؟ کدوم یک از ماها مطمئنیم فردا شب شب قبر رو میتونیم درک کنیم؟ مولا میفرماید ما رأیت و یقینم اشبه و به شک من الموت، ما رأیت و یقینم، من یقینی رو ندیدم، اشبه و بالموت، اشبه و به شک، شبیتر به شک شده باشد من الموت، از موت، یعنی هیچ کس نیست که یقین نداشته باشد میمیرد، ولی از بس یه عواملی دست به دست هم داده شبیه به شک شده، دارم شک میکنه ای من هم میمیرم، مرگ حق است ولی برای همسایه. خب اگر من اینو باور کردم هر آن ممکنه مرگ برسد، چرا آرزوی طول دراز پیدا میکنم؟ حالا چنین کنم، چنان کنم، اینجوری بشه، اونجوری بشه. امام سجاد داره میگه خدا منو یاری کن، گریه کنم، یعنی دلم متوجه بشه من چقدر دارم خودم سر خودم کلا میذارم. بابا دیگری اگه سر من کلا بذاره یه بحثیه، ولی خودم چرا سر خودم کلا میذارم؟ اگر گفت حالا اون بنده خدا که میگن به هر کی رسید خواست شوخی کنه، گفت برید فلانجا آش خیر میدن، همه کاسه برداشتن رفتن، کم کم خودش هم بر خودش مشتبه شد، گفت نکنه خبری باشه، یک کاسه برداشت خودشم رفت، جمعیت که رفتن دیدن خبری نیست دارن برمیگردن، گفت تو دیگه چرا؟ گفت والا از بس که مردم حرکت کردن منم کم کم خودم شک کم برم داشت، از بس انسان برای خودش آمال آرزو خواسته ها یه چیزایی درست میکنه کم کم اما بر خودش هم مشتبه میشه. و حال اینکه اعنی بالبکا اگه توجه به این مطلب بخواد پیدا بکنه، میگه یعنی یه مقدار دلم را زنده کنم، دلم را بیدار کنم، دلم را متوجه بسازم، این شبها به خصوص از فردا شب به خصوص شبی است که باید انسان به اندرون خود مراجعه کند، عمق جانش رو به تکونی بهش بده، تلنگری دیدید بعضیا خوابالو در یه تکون میدید پاشودی که آقا بس چقدر میخوابی، همه وقت که وقت خواب نیست، همه جام که جای خواب نیست، خوابم برای خودش زمان و مکان داره، یه تکون میدید. این شبها شبهایی است که خدا میخواد ما دلمونو بتکونیم. چه خبره؟ کجاییم؟ به چی دل بستی؟ چقدر تو دلت مقامه؟ چقدر تو دلت پوله؟ چقدر تو دلت شهوته؟ چقدر تو دلت وابستگیه به عوامل گوناگون دنیاویه؟ یه بسه دیگه، شب قدرم اومد و رفت، ماه رمضانم اومد و رفت، پس وقتی میبینم دلمو میخوام تکون بدم، همون موقع یه آرزوهای امیال یه چیزای حالا باشد بد داره میاد، اون وقت اگر توجه پیدا کردم دل به درد میاد، دل که به درد اومد وقت عشق از دیدگان جاری میشه، عشق از دیدگان جاری بشه این انسان یه تکانی میخوره، کجا برم آقا؟ کسی بیماره؟ تو نمیفهمه که بیماره، سراغ پزشک رو هم نمیگیره، کسی درد داره دلش به درد نمیاد، سراغ عامله که به دلش رو اصلاح کنم نمیره. پس اعنی بالبکاع علی نفسی فقط افنیتو به تصویف ول آمال عمری، فنا کردم عمرم رو، هی رفت به همین امید و آرزوهایی که دلم و بینا خوش کردم، کی ممکنه بیاد ناگهان بانکی برخاست و خواجه مرد، برگ اجل یکا یک از این گله میبرد، وین گله را بین که چه آسوده میچرد. چقدر وقت رو برای خدا گذاشتم؟ مگه وقت برای خدا گذاشتم فقط برای یه عده خاصی است که مأموریت دارم برای خدا کار کنم؟ کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، تک تک شما باید یه مقدار وقتون رو برای خدا بگذارید. برای زنتون، بچه‌تون، زندگیتون، خانوادتون، اجتماعتون، مردمتون یه مقدار همت، یه مقدار کار، یه مقدار کوشش، یه مقدار تلاش، یه مقدار تذکر، یه مقدار تعلیم و تعلم که زمینه تحول. از صبح تا شب دنبال پول، از صبح تا شب دنبال مقام، از صبح تا شب دنبال بده بستونهای مادی دنیوی، و این دل مرده است. دل مرده اگه شب قدرم یک کمی دعا طول بکشه، آه بس دیگه، ما برای تشریفاتی قرآن رو میخوام بالا سر بذاریم، بکه یا الله رو بگیم، بگیم ما بکه یا الله گفتیم، زودتر تموم کن بریم خونه سحریمونو بخوریم. ولی وقتی دل به درد اومده باشه، مثل اینی که شما یک سال دنبال یه پزشک میگشتید، یک سال درد دارید، درد اذیتتون میکنه و میفهمید که درد دارید، یک سال گشتید تا پزشک رو پیدا کردید، حالا رفتید تو اتاق، فوری میخواید دو کلمه سریع بگید من دردم چیه، نسخه بده پاشم برم، یا حتی المقدور میگه آی پزشک میشه یه رو دیگه هم به من وقت بدی من بقیه دردارم بهت بگم. یک سال خدا برای ما مهلت گذاشته شب قدر بیایم بریم پیش خدا بگیم خدایا الهی نشکو الیک من نفس الاماره بالسوء مسجد نره، ای خدا به تو شکایت میکنم، یک از خودم، از خودم، این نفس داره بیچارم میکنه، این هوای نفس داره منو بدبخت میکنه، داره منو میکشونه دنبال این، ای خدا چه بکنم، امشب یه دارو به من بده، امشب یه دوا به من بده، امشب یه نسخه به من بده، من نمیدونم همیشه در این مطب روی من بازه یا نه، نکنه بیام در مطبی به من بگن برو تو ما رو مسخره کردی، هر دفعه میای اینجا نسخه بهت میدیم، از پله های مطب من بیرون نرفته نسخه ها رو پاره میکنی میریزی دو، برو دیگه کاری با تو ندارم. این آقا امام سجاد میگه بگم براتون دنبالشو، و قبل نزل تو به خدا میترسم، برای خود شما ما که میترسید دلتون به درد میاد، بخوایم همه با هم بخوایم، شما نمیترسید دلتون به درد نمیاد، شما میدونید با خدای خودتون، من که میترسم، ببینید و قد نزل تو، پایین اومدم، تنزل کردم، چقدر افت کردم، به تعبیر خودمون افت کردیم، یه وقت نمیگیم این شاگرد تو درس افت کرده، جوونای عزیز، برادرا، خواهرا، شما رو به جان امیرالمؤمنین میدونم دیگه دلاتون از حالا متوجه کوفه است و مسجد کوفه است و خانه علی است و حالتون حال دیگریه، حق میدم به شما، شما رو به جان علی، خوب گوش کنید، نه به خاطر من، به خاطر امام سجاد، شما رو به جان زهرا سلام الله علیهما، علی و زهرا سلام الله علیهما، یه مقدار دقت بکنید. یه وقت میگه آقا این شاگرد چرا اینقدر افت کرده، این که درسش خوب بود، یا فلان دوست و رفیق آقا حال هوایی داشت، یه معنویتی براش مطرح بود، درد دین داشت، به فکر مردم بود، مشکلات مردم بود، چی شده چرا اینقدر افت کرده؟ امام سجاد داره به من یاد میده با خدا این شبا بشین بگو و قد نزل تو، وای چقدر افتادم، چقدر افت کردم، منزلتل آیسین من خیری، وای اونقدر افت کردم، پایین اومدم به جایگاه و به منزل کسانی که آیسین من خیری یأس گرفته، مایوس شدن که دیگه از من خیری بروز کنه. این چقدر درده، یعنی انسان یک زمان جسمی مثال بزنم بیماره، میگه آه چرا مایوسی، پزشک، دارو، بیمارستان، مداوا، انشالله خوب میشه، الله یه ماه بستری شد خوب میشه، یه هفته که سالت داشت خوب میشه، اما یه وقت میگه طرف میزنه زیر گریه میگه آقا گفتن سرطان حاده، دیگه مایوسیم از مداوا، هیچ کارش نمیشه کرد، اینا مهم نیست چون جسمه، باش گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست میشناسم، مرگ اگر مرد است رو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، روز من دلقی ستاند رنگ رنگ، این مرگ اینو چیزی نیست، انتقال از اینجا، ولی به هر حال میگه آقا از نظر جسمی مایوس شدیم، دیگه امیدی به سلامتی جسمیش نیست، اما کدوم درد داره؟ میگیم آقا فلانی خیلی داره، میگه والا یکم باش حرف بزن، یکم باش صحبت کن، شاید تکون بخوره، یه وقت میگه آقا دیگه هیچ امیدی به این فرد نیست، سمون بکمون امیدون فهم لا یرجعون، همین قرآن راجبه گناهکاران چی میگه؟ لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا مایوس نشید، خدا میامرزه. ولی همین قرآن در مورد عده‌ای میگوید سمم بکمون امیون فهم لا یرجعو کروکور و گنگلالین، که دیگه اینا دیگه بر نمیگردن. فی قلوب هم مرض فزاده هم الله مرضا، اینا دیگه بیماری دل گرفتن، دلشون مرد، خدام رهاشون کرده. امام سجاد میگه اعنی بالبکا علی نفسی فقد افنیتو بالتصویف والآمال عمری وقد نزلتو منزلت الآیسین من خیری، اونقدر افت کردم، اونقدر پایین اومدم، دیگه رفتم توی یه وادی که دیگه ناامیدند به منزله مایوسین از کار و خیری از من، اینقدر من افت کردم. اینجا دو نکته، یه نکته درد دل دعایی، یه نکته معرفتی درش نهفته شده. نکته معرفتی چیه که میگم حدیثم از امام کاظم شاهد میارم، دقت بفرمایید. نکته معرفتی اول بگم، آی آقایون و خانوم ها، معصومین به ما یاد دادن همین انسانی که کل مولود یولد و علی الفطره، همین انسانی که نفس الهی دارد، همین انسانی که ضمیر خدایی در وجودش خدا قرار داده، اگر به آلودگی تن داد کارش به جایی میرسد که دیگر امید خیر براش نیست. حدیث از امام کاظم تو اصول کافی باب ذنب فرمود قلب یک مؤمن، قلب یک مؤمن مثل صفحه صافیه، اذا وقتی که از نبه یه گناهی رو مرتکب شد، خرجت نکتتون سودا، یه نکته سیاهی تو دلش پیدا میشه، انتاب ان محد، اگه توبه کنه محو میشه، و الا زادت، وگرنه این کم کم پخش میشه، مثل یه قده سرطانی که اول یه گوشه اومد زود میگیرنش میندازن دو، اگه نه پخش میشه، پخش میشه همه بدن رو میگیره. زادت، امام کاظم میفرماید زیاد میشه، پخش میشه، به جایی میرسد، والله سیره قسم داره اصول کافیه، والله بعده لا یفلح ابدا، لا یفلح ابدا، به خدا قسم بعدش او ابدا امکان رستگاری نیست. چطور جرأت کنیم گناه کنیم ویل نکنیم توبه نکنیم؟ بابا امام کاظم که معصوم است قسم والله میخوره، نمیشه بعدش رستگار شد. بترس جوان وقتی نگاه به نامحرم میکنی، از اینجا شروع میشه. بترس وقتی با یه نامحرم سخن میگی، این زیاد میشه. بترس یه روز یک پادو تو ادارت رشوه میگیری، بعد کم کم به جای بالاتر میرسه. بترس یک سخن ناحق پشت سر یه بنده خدا میگی، کم کم سرت میده میبرا. چه خوب میگفت اون مرد خدا، میگفت دنیا یک سرازیری یخبندان ها. تو سرازیری یخبندان چجوری باید را بری؟ پابرچین پابرچین که نکنه پا به لغزید رفتی ها، دیگه داد میزنی، دیگری هم میگه کار به جایی رسته، بخوام تو رو بگیرم خود منم پرت میشم، دیدی که داره غرق میشه؟ یه وقت شما میتونی بگیری بیاری بیرون، یه وقت داره غرق میشه، بخوای بگیری خودت هم با او غرق میشی. اینه امام صادق فرموده. پرسیدن یبن رسول الله تقوا رو برای ما معنا کن، حضرت خواستن عموم بفهمن، فرمودن پیراهن عربی پوشیدید، تو بیابان پر از خار عبور کردی، چجوری پابرچین پابرچین لابلای خارا میری، این دامن اینجوری جمع میکنه که به این تیغا گیر نکنه، اینجوری دنیا دامنتون رو جمع کنه. گاهی لازم میشه از پول بگذری دا، نگذشتی رفتی. گاهی لازم میشه از مقام بگذری، نگذشتی رفتی. گاهی هم لازم میشه از نگاه به یه نامحرم بگذری، نگذری رفتی. اینجور آدمو سر میده، میبره تو این مسیر، کم کم میره به جایی میرسه. به قول امام سجاد، وقد نزل تو منزلت الآیسین من خیری، اونقدر اوف کردم، نازل شدم، تنزل کردم، پایین اومدم، اومدم به جایی رسیدم که دیگه امید خیر از من نیست، رفت. آیا ائمه نسبت به بعضی ها اینجوری گفتن یا نه؟ فرمودن اونا رو دیگه ول کنید، اونا دیگه رفتن. افرادی بودن، طلحه چقدر وقت با امیرالمؤمنین بود؟ دور بر نداریم ما، اینقدر باید بترسیم. اینی بالبکا، دل باید به درد بیاد، تا دم مرگ باید نگران باشیم حواسمون جمع باشه. طلحه خیلی وقت با امیرالمؤمنین بود، ولی وقتی که به جایی میرسه که بالاخره تعلقات دنیوی او را اون گونه آلوده میکند که آیسین من خیری نمیشه، فمن یکون اسوء حالا منی. سوء یعنی چی؟ بد. اسوء چیه؟ افعل و تفضیله. بدتر، بد، بدتر، زشت، زدتر، وخیم، وخیمتر. فمن یکونو، پس چه کسی می باشد؟ اسوء حالا، بدتر، زشتر حالش از من، منی که این انا نقل تو الا مثل حالی الا قبری. چه کسی از من بدتره، گرفتارتره، بیچاره تره که با این حالت منتقل بشم به قبر، با این حالت منو ببرن تو قبر. خب قبر چیه؟ انتقال قبر. و با این حالت تو قبر رفتم چیه؟ که وقت ادامهش حضرت سخن گریه عمیق رو دوباره هم سر میده. قبر چیه؟ حالا کسی بگه که ممکنه کسی بمیره توی اقیانوسی غرق بشه، همونجا تموم بشه، تو قبرم نره، فشار قبرم که مطرح میکنم پس نداره. کسی رو گرفتن دشمنا، انداختن تو آتش، سوزوندن، خاکستر شد، خاکسترش هم رفتن تو با آب بود. زید بن علی بن الحسین رو وقتی گردن زدن، مدتی جنازه‌ش رو دار نگه داشتن، بعد آوردن پایین آتش زدن، خاکستر جنازه‌ش هم ریختن تو دریا، تو رودخونه. خب این قبر که نداره، پس اونایی که فقط قبر میشن مطرحه؟ نه، ببینید این کنایه است. کنایه از چی؟ اول منزل به سوی آخرت رو میگن قبر. یعنی به محضی که انسان جانش از بدن خارج شد، مفارقت کرد، روح در عالم برزخ است تا قیامت. بدن هر جا باشد، تو دل خاک، بعضیا میسوزونن، بعضیا ممکنه حتی فرض کنید تشریح کنن به مقداری که میشه تو سالن تشریح به کار ببرن، بعدم ببرن بریزن تو زباله، فرض کنید حالا هر کاری بکنن. این بدن اساره وجودی مادیش تو عالم ماده میماند به هر شکلی تا قیامت. در قیامت همان گونه که باران در بهار میریزد، بذری که در دل خاک با اون آب باران شرایط مناسب میرویانه، یک درخت میشه، یک بوته میشه، باران ارواح از عالم برزخ به اذن الله ریختن میگیره. تشبیه میکنم، من میگم باران است، باران ارواح به اذن الله در روز قیامت از عالم بالا باریدن میگیرد. هر روحی اون اساره مادی جسمی وجود خودش را ولو به شکلی مش خاکستر تو این عالم خاک باشه جدا میکنه، اون باران به این خاک میپیونده، عین همین بدن به همین شکل و همین قیافه سر از قبر بر میداره. اول منزل ورود به اون عالم برزخ رو میگن قبر. لذا امام کاظم علیه السلام از کنار قبرستانی رد میشد، مرده ای را آورده بودن دفن کنن، داشتن قبر را آماده میکردن. تو همین کتاب تحف العقول این حدیث هست، تو بخش گفتار امام کاظم علیه السلام مراجعه بفرمایید. امام کاظم دید یه دوتا جوون یکم فاصله گرفتن از بقیه، دارن میخندن. حضرت دوتا جوون صدا زدن، فرمودن که این مرگ برای همه هستا، صحیح نیست عده‌ای دارن مرده رو دفن میکنن شما بخندید. اما حالا واسه براتون حرف بزنم، دنیایی که آخر منزلش اینه، دنیایی که آخر منزلش اینه، آخرتی که اول منزلش اینه، پس خیلی انسان تو این دنیا نمیتونه بخنده، چون این آخر ماست. اگر گذر کردم ز قبرستان، کم و بیش بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. این تو تهران اتفاق افتاده. یکی از بزرگان علمای عامل در این تهران برای بنده نقل کرد، حیاتم داره، خدام شفاش بده، بیماره، مرد بزرگی است. ایشون می‌فرمودن که یک آقای تاجر گردن کلوف در تهران 30 سال 40 سال قبل، اینجوری که ایشون می‌فرمودن 30 40 سال قبل، یک زندگی پر تشریفات پر تجمل از نظر دنیوی دیگه بی نظیر مثلا، ولی توجه به معنویات در اون صفر. ولی به بنده اظهار علاقه میکرد، اون بزرگوار میفرمودن به بنده اظهار علاقه میکرد و من گاه گاهی از باب وظیفه دینی موعظش میکردم. آقا چه خبره تو که اینقدر برای مثلا سنگ کردن گوشه پله گوشه حیات خلوت باید متخصص بیاد نظر بده چه رنگ باشه، چه جنس باشه، چجوری باشه، با دیوار چجوری بخوره، نرده با این سنگ، واسه توجه به این مسائل کذا و کذا. اما خب حالا کجاییم، چه میکنیم برای آخرتمون؟ گفت تو گوششون نرفت که نرفت. یه شب غروب تلفن ما زنگ زد، قاضی مال مثلا 30 40 سال قبله، که آقا پسرای این آقا گفتن پدر ما فوت کرد و پدر ما ظاهرا با غیر از شما با اهل علمی هم در ارتباط نبوده، ما اصلا نمیدونیم با چیکار کنیم چیکار کنیم. گفت دوستی و سوابق به من حکم کرد من برم سری بزنم. گفت رفتم دیدم جنازه تو اتاق بچه‌ها، خیلی هم چنین تأثر شاید هم بعضیا بعدش نیومد، بالاخره ثروت زودتر به ما میرسه، ظاهرا این هم حس میشد. حالا میگفت دیدم که فصل بهارم بود که فوت این آقا رخ داده بود، تو حیاتش هم به شاخه هر درختی تو حیات یه قفس قناری و بلبل هم آویزون کرده. این قناری ها میخوندن، بلبل ها میخوندن، فضا این آقام افتاده وسط. حالا گفتم خب چیکار میخوایم کنیم حالا که غروب موقع دفن جنازه نیست، جنازه باید امشب بمونه، صبح اقدام کنیم. یه دفعه بچه ها با یه جستی گفتم ما که میترسیم جنازه تو خونه باشه، حاج آقا بگید از اینجا ببرن امشب. به کجا ببرم جنازه این وقت شب؟ رفتیم مسجد محله، آقا جا داریم 30 40 سال قبل با امکانات اون موقع جا داریم، امشب جنازه رو اینجا جا بدیم که یک کسی هم بالا سرش قرآنی چیزی بخونه تا صبح ما بیایم. گفتن آقا اینجا ما برای زنده ها جا داریم، برای مرده ها جایی نداریم. آخری خود دقت کنیم، ته حیات خونه ای برای سرایدار ساخته بود، توی توالت سرایدار جنازه رو شب گذاشتیم تا صبح. صبح رفتیم از تو توالت جنازه رو آوردیم و این عالم میگفت از جنازه در آوردیم که ببریم برای قصال خونه و غیره. یک کس دیگه هم از دوستان او که یه مقدار سرش تو حرفا بود گفت سرش رو بردم در گوش او، این شعر رو خوندم: در این سراچه بازی چه غیر مستی عشق، به هر چه رو کنی عاقبت پشیمانیست. این دنیاست، آدم عمرش رو تو کدوم مسیر؟ یه بزرگی از عزیزانی که من دوستش دارم الانم تو مجلس تشریف دارم راجع به ایکسی صحبت میکرد، ثروت الا ماشاءالله، خیلی ناراحت. گفتم چی تا آقا اینقدر ناراحتی؟ گفت مدتی ثروت راکته به کار نمیفته که درآمدش اضافه بشه، چه خبره؟ حالا اگه بخواد یه وقت بله میگه رامین دزم درآمد دارم، بگیرید دست بنده، این همه جوانات تفلکی ها میخوان ازدواج کنن نمیتونن، برو را بنداز مشکلاتشونو، این همه گرفتارایی که برای مسکن با چه گرفتاری دارن زندگی میکنن، خدا خیرت بده برو کار کن در بیار. اما یک زمان نه، میخوام موجودی بانک من بالا بره، از من بدحالتر که نقلتو علا مثل حالی الى قبری. با این حال منو ببرن تو قبر، قبر یعنی اول منزل ورود به آخرت، و اون منزل دیگه حساب دیگه ای داره. تو دنیا تونستیم شیر سر مردم بمالیم، تونستیم کلک بزنیم، تونستیم جوونا و غیر جوونا رو بفریبیم، ولی اونجا حقیقت رو میشه، اونجا واقعیت ها رو از ما میخوان. لم امهده لرغدتی ولم افرشه بالعمل صالح لزجعتی. تشبیه عجیبیست، یک کمی توضیح بدم، شاید امشب دیگه وقتمون بیشتر اجازه نده، فقط یه فراز بعدیش هم میخونم. لم امهد حل رغدتی، آماده نکردم، مهیا نکردم، صاف نکردم اونجایی که میخوام توش بخوابم. کنایه است، خیلی زیباست، دقت بفرمه. مثلا فرض کنید منزل دنیایی رو یه اتاق ساختید میخواد توش زندگی کنید، فرش میندازید، این قلوه قلوه برجستگی گودی بالا پایین کف اتاق، میگه عجب آدم بیحالی بودید آقا، حالا موزاییک نمیتونستید بکنید، سرامیک نمیتونستید بکنید، اینه یه ذره میتراشیدید، یه مقدار گل و کار رو خیس میکردید، تهش میکشیدید که این فرشی که میندازید اینجا خواهیم کف اتاقتون مسطح باشه دیگه. یه آدم اینقدر که بیحال نباید باشه. این مال زندگی دنیوی ما، قبر روح من که میره تو برزخ، این بدن منهای روح هم که هیچه. من کف قبرم رو صاف نکردم کنایه است، یعنی به معنی که من میذارم تو قبر روح متوجه میشه. اول منزل آخرت که از برزخ شروع میشه، یه دفعه میبینه وای هیچی برای حیات منبرش آماده نکرده، اونجاست که هی میزنه تو سرش. اما این تو سر زدن دیگه چه فایده ای داره؟ امام سجاد داره توجه به ما میده، گریه نکنم، ناله نزنم، اگه اینجوری بمیرم. لذا این انسان که متوجه این میشه شب قدر، میگه ای خدا به من یه مقداری مهلت بده، من جبران کنم، من توبه کنم، من پشیمان بشم، من بتونم خانه واقعی خودم را آماده بکنم برای اون جایی که. مرحوم حاجی میرزلی آقای شیرازی مرد بزرگی بوده، خیلی بزرگ، استاد نهج البلاغه مرحوم استاد مطهری بوده. ایشون در این کتاب سیری در نهج البلاغه تو مقدمه خیلی از مرحوم حاجی میرزلی آقا تعریف میکنه. تمام کسانی که ایشون دیده بودن، الانم توی مجلس هستن کسانی که ایشون دیده بودن، یک اعجوبه ای بود مرحوم حاجی میرزلی آقا در علم و تقوا، هم علم هم تقوا، خیلی مرد بزرگ. در کتاب عدل الهی مرحوم استاد مطهری این قضیه رو مختصر تعریف میکنه، در کلاس درس برای ما مفصلش رو تعریف کرد. اون مقداری که تو همون کتابه من براتون عرض میکنم مفصلش رو وقت میگیره. اون مرحوم حاجی میرزلی آقا زمینی که آدم بسیار خوبی بود، عصبانی بود یه مقداری، بنده خدا گاهی از دستش درد میرم عصبانی میشد. خب خیلی از مؤمنین مشکل رو دارن. گفت من یکی از شبها خواب دیدم، دوستش داشتن، میخواستن توجهش بدن. یکی از شبها تو کتاب عدل الهی بخونید، یکی از شبها خواب دیدم مردم، منو بردن، همه این مرا غسل دادن، کفن کردن، بردن تو قبر گذاشتن. وقتی در قبر رو بستن رفتن، دیدم یک سگ سیاه وحشتناکی وارد قبر من شد. سخت وحشتم گرفت که خدایا من با این سگ توی این فضا چه بکنم. فوری تو خواب متوجه شدم تجسم عصبانیت من در دنیاست. عصبانی بودم، حالا این رفیق منه، چون اعمال ما در اونجا مجسم میشه. بی اختیار گریم گرفت که چه بکنم. یه وقت دیدم دریچه‌ای تو قبر من باز شد، کسی وارد شد. گفت من امام حسین فرستاده که این سگ رو از تو دور کنم. سگ رو دور کرد. ایشون عجیب به روزه امام حسین مقید در حد مراجع بود ولی رساله نداد. از نظر حکمت، کلام، مباحث تفسیری سطح بسیار بالا بود، همه ایشون رو قبول داشتن، ولی به عشق روزه منبر میرفت. شخصی از دوستان ما نقل میکرد، خدا ایشونم بیامرزه، ایشون نقل میکرد من با حاجی میرزلی آقا رفتیم کربلا. وقتی وارد شهر کربلا شدیم، ایشون عشق میریخت تا ده روزی که ما کربلا بودیم و از کربلا میخواستیم خارج بشیم. وقت روز غیر از حرم تو اتاق هیچ جام نمیرد که گفت تو راه. و این سالای آخر حیات مرحوم حاجی میرزلی آقا بود، رو چرخ میشوندیم میبردیم، قدرت این که خودش خیلی راه بره نداشت. ایشون اون زمانم چرخا مثل حالا نبود، از این گاری های اسیری عراقی ها بود گرفته بودن. حاجی میرزلی آقا رو این میشوندم اینجوری هول میدادم، میگفت یه وقت مثلا یه تجمعی از عرب ها بود، میگفت فلانی صبر کن صبر کن، من این عربا رو صدا میزد، میگفت بشینید براتون یه روزه بخونم، با عربی برای اینا روزه میخونم. میرفتیم جلوتر یه دید ایرانی ها رو میدید، میگو بشینیم بشینیم برای اینا روزه، میسوخت و میستاخت، همینجور ناله میزد. این عشق به امام حسین، گفت امام حسین دیدم یک در باز شد تو قبر، اومد و به من گفتن که من امام حسین فرستاده سگ از اون فضا از خواب بیدار شد. تا بیدار شدم گفتم امام حسین ممنونتم، خواستی به من بفهمونه که این عصبانیت تو ترک کن. لذا کلی زحمت کشیدم، کلی نیرو خرج کردم تا بتونم این صفت رذیله رو از خودم دور کنم. قبر منزل، اول منزل آخرت ماست. ما چجوری میسازیم؟ ما رو تو قبر میذارن، کی میاد سراغ ما؟ منی که تو دنیا با امیرالمؤمنین رابطه‌ای ندارم، منی که تو دنیا دل امام زمان رو میشکنم، منی که تو دنیا قلب حضرت زهرا رو با بی‌حجابی‌ام به درد میارم، منی که با عدم توجه به نمازم قلب امام صادق رو به درد میارم، منی که با رشوه گرفتن و گران فروشی و ربا خوردنم قلب پیغمبر رو میآزارم، تو قبر پیغمبر و عمال پیغمبر میان به سراغ من، یا شیاطین و عمال شیاطین میان تو قبر. و وقت امام سجاد میگه اینجوری قبر من چیه؟ این ناهمواری قبر نه یعنی از نظر جسمانی مادی، یعنی موجودات ناهماهنگی که اونجا باید بیاد کنار من. ولم افرش ها بالعمل صالح، ببینید قرینش هم همین که الان عرض میکنم، لزجعتی زجیعه، زجعت بستر، رخت خواب، آرامگاه یا همخواب، همه اینا معنا شده، هم بستر هم معنا شده. اگر فرض کنید انسان توی خونه میخوابه، دو نفر سه نفر با هم، هم همه دشمن، همه با هم بد، همه در مقابل هم، چقدر زجر میکشه که بخواد اینجا مثلا توی این اتاق بخوابه. یا میخواد فرش کنه، یه چیزی رو بسترش، رخت خوابش قرار بده که بتونه توی این راحت خوابش ببره. میگه چه کسی از من بدحالتر که با این حال برم تو قبر؟ من فرشی، رخت خوابی، همخوابی به وسیله عمل صالح برای خودم تعیین نکردم. یعنی عمل صالح من چقدره؟ ریا اگه بیاد تو عمل، عمل دیگه صالح نیست. خودنمایی بیاد دیگه عمل صالح نیست. تعلقات دنیوی بیاد دیگه عمل صالح نیست. عمل صالح چیه؟ عملی است که برای خدا باشه. یعنی برادر عزیزم، خواهر مهربانم، اگه تو میخوای نماز بخونی مردم نمیپسندن، خدا میپسنده، این عمل صالح انجام بده. اگه تو میخوای حجاب داشته باشی مردم مسخرت میکنن ولی به خاطر خدا تمسخر و تحمل میکنی، این عمل صالح است، چون برای خدا، مردم نمیخوان، خدا میخواد. اما اگر میگی این مد لباس را مردم میپسندن، ببین خدا میپسنده یا نه. اگه خدا نمیپسنده، مردم میپسندن، تو با خدا کاری نداری. شب اول قبرم بگو مردم بیان برات قبر تو مهیا کنن، به اون معنی معنوی، ممکنه به معنی ظاهری که قبر قشنگی هم برای ما تهیه کنن، یه سنگ زیبایی هم رو قبر بذارن، اینا نیست عمله. حالا اینجوری که است، و مالی لا ابکی، چرا من گریه نکنم؟ و مالی، چرا، چه میشود مرا، چگونه لا ابکی گریه نکنم؟ و لا ادری، نمیدانم، الا ما یکون و مسیری، کجا میبرن منو؟ این اول منزله. حالا کجا دارن منو میبرن؟ وای، وقتی که اول منزل اینه، اینجا آرامش ندارم، اینجا بستر هموار ندارم، اینجا با عمل صالح فرش نکردم، اینجا زمینه چه؟ اون وقت بعدش به کجا میخواد برسه؟ و ارا نفسی تو خادعونی، و میبینم نفسم را داره منو گول میزنه، داره با من خدعه میکنه، داره این نفس فریبم میده. پس و اینی علی البکاء علی نفسی، ای خدا یاریم کن تا برای خودم گریه کنم، برای خودم بنالم. من بدبخت بیچاره، عمر دادی، عقل دادی، وجود دادی، معلم و راهنما برام گذاشتی، کتاب و کتاب خونه و امکانات هدایت و ارشاد قرار دادی، همسایه اینوری هم هدایت شد، همسایه اونوری هم هدایت شد، اون هم کلاسی هم ره یافت، این هم کلاسی هم ره یافت، ولی به خودم میبینم غرق فساد در چند روزه عمرم، کثافت و لجن گناه تمام وجودم رو گرفته، بعد خودم دارم خودم رو گول میزنم. وای از این خدعه نفس، چقدر بده که انسان متوجه نباشه خودش داره کلا سر خودش میذاره. نه بابا اینجورام نیستا. و چرا امام سجاد اینجوری گریه میکنه، ناله میزنه؟ شما میتونید بگید دایی ابو حمزه سند نداره؟ میتونید بگید این همه ناله امام سجاد در دل شب میزنه؟ بعد میاد میگه، حالا اینا رو بعد میگم، باید توضیح بدم، فمالی لا ابکی، ابکیل خروج نفسی، ابکیل ظلمت قبری، ابکیل زیغ لحدی، ابکیل سؤال منکرن و نکیرن ایایه، ابکیل خروجی من قبری، اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری، انظر و مرتن ان یمینی و اخرا ان شمالی. آتش میزنه به وجود انسان انسان که امام سجاد داره میگه، ناله کنم اون موقعی که جانم داره از بدن خارج میشه، گریه کنم برای اون موقعی که قبرم تاریکه، گریه کنم برای تنگی لحدم، گریه کنم برای سؤال نکیر و منکرم، گریه کنم برای وقتی که من از قبر بیرون میارم عریانم، ذلیلم، عریانم، یعنی هیچ ارزش با من نیست، هام، ذلیلم، مثل یک ذلیلی که عنان به گردنش انداختن، خار و پست، به سوی ملک امر کننده الهی، به سوی جهنم میکشانم، حاملم، ثقلی علی ظهری، بار سنگین گناه روشونم داره منو به زمین میخوابانه، اینجوری ذلیل دارم به سوی جهنم میرم. انظر و مرتن یمینی و اخرا هم شمالی، گاهی این بر نگاه میکنم، گاهی اون بر نگاه میکنم، آیا یکی هست دست من بیچاره را بگیرد؟ اما جواب میاد، تو از ما نیستی، برو. و اینی الالبکا علا نفس، ای خدا کمکم تا در این دنیا بیدار بشم، دلم به درد بیاد، عشق ندامت بریزم، این باران عشق دلم رو شستشو بده، قلبم رو صاف کنه، این دل خدایی بشه، این دل علوی بشه، این دل فاطمی بشه، توجه با اون ارزش ها پیدا کند، دگرگونی و انقلاب روحی براش حاصل بشه، اون وقت یک باره از این رو به اون رو میگردد. ای خدا، همون گونه که خیلی از گناهکاران، خیلی از تبهکاران یک تکانی خوردن، عوض شدن، از این رو به اون رو شدن، ای خدا کمکم کن، شبهای قدر در پیشه، تو رو به جان امام سجاد، تو رو به ناله های امام سجاد، تو را به اون مناجات امیرالمؤمنین، تو را به اون دعاهای دل شب فاطمه زهرا، دل ما را منقلب کن، روح ما را متحول کن، به ما توجه به ارزش‌های عالم والا مرحمت بفرما، از این سرگرمی‌های چند روزه دنیوی ما را برگردان که بفهمیم کجاییم، برای کجاییم، چقدر همه امور در رابطه با مادیت و دنیا، چقدر همه امور در رابطه با همین خور و خواب و خشم و شهوت، انسان بالاتر از این هاست، به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن ار کردی رها دشمن نداری، همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری، بزن بال و پری، بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری، بزن بال و پری، بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. چنان منقلب میشن، از دیوار رفته بود بالا، فضیل عیاض دزد، دزدی کرده، فضیل عیاض دزد، از دیوار رفت بالا به پر اون بر دزدی کنه، دید صدای قرائت قرآن صاحب خونه تو قنوت نماز شبش داره میاد، علم یعنی للذین آمنون ان تخشع قلوبهم لذکر الله. فرض کنید امشب این آیه رو دارن برای ماها میخونن، آیا علم یعنی نرسیده وقتش ان تخشع للذین آمنون، اونایی که میگن قبول داریم، ایمان داریم، پذیرفتیم، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دلهاشون خاشع بشه برای ذکر خدا، نه زبان، زبان راحته، لا اله الا الله، استغفر الله، سبحان، زبان میگه، دل بگه، وقتی دل بگه همه وجود هم باید بگه دیگه، باید نشون بده، آیا وقتش نرسیده؟ فضیل عرب، عربی هم میفهمید، چنان آیه تکانی بهش داد، ای خدا تو رو به خودت قسم میدیم در این شبها این تکان رو در ما ایجاد بفرما. یه تکانی خورد، شروع کرد گریه کرده، با گریه و خدایا چرا وقتش رسیده، چشم از دیوار پرید این ور، توبه کرد، رفت رسید به اونجایی که فضیل عیاض یکی از عباد معروف تاریخ اسلام شده. ما بیایم در مسیر زندگی این تصمیم رو بگیریم، توجه همونجوری که امام سجاد تو ماه رمضان داره به ما یاد میده، این مقدار امشب از دعای ابی حمزه کافی، بیاییم متوجه بشیم، از حالا به فکر قبر باش. جوانی جوان به فکر قبر باش، فرق نمی کنه. پیری به فکر قبر باش، به فکر قیامت باش، به فکر سربرداشتن از قبر باشیم. وقتی این شد دیگه درسته در دنیاییم، ولی در دنیا نیستیم. اون زندگی واقعی حقیقی انشاءالله در این دنیا شامل حال ما خواهد شد. اونایی که این معنا رو توجه کردن، یه نمونش اصحاب برجسته مولایمون امام حسین در کربلاست. نهایت چیزی که در این دنیا میخواستن از اینا بگیرن چی بود؟ جان. مرگ. خب باش، وقتی مرگ با عزت با شرافت زمینه رو برای قبر قیامت اون گونه آماده سازد که از روز عاشورا تا امروز همه حجج الهی بگن السلام علیکم یا انصار دین الله و ابداعه، چه از این بالاتر چی میخواییم مگه؟ آقا برای لذایذ دنیوی کار میکنیم، بفهمیم لذایذ، حتی اگه از دید لذت نگاه کنیم، حالا دید بالاتر که خیلی بالاتره، حتی از دید لذت نگاه کنیم چه از این بالاتر. لذا وقتی که شب عاشورا شد امام حسین فرمود میکشنا، یعنی دنیا ندارید، آخرت هست، میخواید برید. اونایی که آخرت براشون معنا نداشت، دنیا معنا داشت، رفتن دیگه، خیلی هم رفتن. اما اونایی که آخرت براشون معنا داشت، مثل زهیر ابن قیم، مسلم ابن اوسجع، دیگران داره پا شدن عرض کردن یا ابن رسول الله کجا بریم؟ به خدا قسم، یکی گفت 70 بار، یکی گفت 1000 بار، اگر 1000 بار منو بکشن زنده کنن، بکشن زنده کنن، دست از شما بر نخواهم داشت، با حالی که یه بار که بیشتر نمی کشن، ولی اگه بیشترم می کشتن. لذا در تمام شؤون اون شب عاشورا تا عصر عاشورا اونقدر توجه داشتن که شنیدید دیگه، جلو امام حسین ایستاد آقا نماز بخونه، از هر طرف تیر می اومد، با آغوش باز تیرها رو می خرید. وقتی نماز آقا تموم شد، اینم رمقش تموم شد، افتاد حبیب ابن مظاهر اومد سرش رو به دامن گره، گفت خوشا به حاله تو که موفق شدی، منم میام، اگه بودم میگفتن به من وصیت کن، ولی چون منم دارم دنبال تو میام دیگه نمیگم وصیت کن. چشمشو باز کرد، مختصر و مقی داشت، گفت نه حبیب وصیت دارم، با این انگشت لرزانش اشاره کرد به امام حسین، گفت اوصی کن به حاضر غریب. شما رو به این تنها مونده وصیت سفارش میکنه. اما این غربت کی معلوم شد؟ اون موقعی که در عصر عاشورا امام حسین یه نگاهی به راست کرد، یه نگاهی به چپ انداخت، اول مسلم، خانی، بعد همینجور اومد هور، تا رسید به ابوالفضل علیه السلام کجایی، بعد فرمود هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست مرا یاری کنه؟ میگن بچه یه تو گهواره شروع کرد حرکت کردن. نمیدونم، شاید، نمیدونم، حالا شاید میخواد بر مبنای تصرف ولایت تکوینی امام، این باقی مونده ای از نسل امامم، امام سجاد تکلیفش چیز دیگره، بخواد بگه بابا جون هنوز من کوچولو هستم، اگه از من کاری ساخت است آمادم، بچه رو آورد در دم خیمه، حسین جان این بچه داره جان تسلیم میکنه، امشب بذارید متوسل بشیم به این شش ماهه ابی عبدالله حسین که انشاءالله دست ما رو در این ایام بگیرن. تلزی در لغت عرب میدونید، وقتی ماهی رو از آب میگیرن، اون اوایل که هنوز نیرو داره از بالا میپره پایین، میپره بالا، اینو برگردونید تو آب نمیمیره، اینا تلزی نمیگن، نیروش کمتر شد، از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، دیگه نمیتونه بپره بالا، از اون پهلو برمیگرده به این پهلو. اگر اینو بندازید تو آب بازم زنده میمونه، ولی وقتی رمق ماهی تموم شد فقط دهانشو باز میکنه و میبنده، دیگه بیشتر از این رمق نداره. در این حال اگه ماهی رو بندازید تو آب باز دیگه میمیره، چون دیگه این جانش در حال از بین رفتنه. اینو عرب میگه تلزی. امام وقتی عصر رو آوردن به بغل امام حسین بدن، امام حسین دید بچه تلزی میکنه، یعنی آبم به علی عصر بدن میمیره، آبم به علی عصر ندن میمیره، فقط لب بچه حرکت میکن. وقتی بچه رو بغل امام حسین دادن، نمیگم چی شد، فقط یه وقت بچه ای که تلزی میکرد توانی ندار، یه وقت امام حسین دید بچه داره دست و پا میزنه. مصیبت جگر امام سجاد رو به درد آورده که بعد از خروج مختار اومدن به امام سجاد گفتن مختار خروج کرده انتقام از قتله میگیرد. امام فرمود آیا خولی زنده است؟ وقتی به مختار گفتن گفت خولی رو بگیرید، خولی رو گرفتن دستگیر کردم. مختار پرسید چه کردی که امام سجاد دلش به درد اومده؟ گفت من روز عاشورا 3 تا تیر زدم، یک تیر زدم به چشمان ابوالفضل، یک تیر زدم به گلوی علی اصغر تو بغل امام حسین، یک تیرم زدم به سینه خود امیر.